سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
غرض اصلی مقدرات عالم رشد مؤمنان است.
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما واقعا داریم وارد زمانهایی میشیم، وارد مراحلی از تاریخ میشیم که زندگی کردن در این موقعیت‌ها کاملا متفاوت با زندگی در موقعیت‌های پیشین تاریخی. این تعبیر پیچ تاریخی که مقام معظم رهبری فرمودن تعبیر بسیار حساب شده است. یعنی تاریخ داره ورق میخوره، تاریخ مسیرش داره بر میگرده و واقعا زندگی و جامعه مؤمنین با زندگی و جامعه مؤمنین در قبل متفاوته کاملا. خوب بودن به این نیست که انسان در خوبی های گذشته باقی بمونه. شاید لازم باشه بعضی از این خوبی ها تغییر پیدا بکنن، به وضعیت خوبتری تبدیل بشن. یه پسر بچه ای رو تصور بکنید، خیلی متواضع، دخالت نمی کنه تو کارهای دیگران، خیلی مهربون، با همه با لبخند برخورد می کنه. این آدم حالا 40 سال از اون دوران 20 سالگیش مثلا گذشته، مثلا شده 60 سالش، شده ریش سفید مثلا فامیل و بچه های خودش و نوه ها و عروس ها و اینها. همون زمان هم بخواد رفتار دوران جوانی خودشو داشته باشه، با تواضع و لبخند بزنه، دخالت نکنه، هیچی، همه چی هم میپاشه. تو الان مسئولیت داری، باید نصیحت کنی، باید موعظه کنی، باید تصمیم بگیری، باید مشورت بدی. دوران سکوت و لبخند و خوشخنده بودن تو گذشته، این مال 40 سال پیش بود. یه جامعه هم همین جور رشد میکنه، همین جور تغییر پیدا میکنه. من نمونه ساده و خیلی مهم از این بحث رو خدمت شما عرض بکنم. ما 1400 ساله که اونس پیدا کردیم با امامان مظلوم و مظلومیت امامانمون. واقعا باید آماده بشیم برای یه دوره دیگه. تو این دوره جدید ما با امام مظلوم و مظلومیت امام مواجه نخواهیم بود، با ولایت و اقتدار امام معصوم مواجه خواهیم بود. در روایات آمده رسماً بعضی از شیعیان چون آماده این تحول زمان، تغییر زمان و تحول رفتار نیستن، تحول نگاه خودشون نیستن، تا میبینن امام زمان ارواح الله الفدا مقتدرانه، هرچند معصومانه، یا معصومانه هرچند مقتدرانه عمل میکنه، میگن او فرزند پیغمبر نیست. آقا چرا نیست؟ داره آدم میکشه. و تو برداشت از امام چی بوده؟ امام یعنی کسی که همیشه کشته بشه؟ این مال اون زمانی بود که امام در قربت بود. حالا امام در حاکمیت، در حاکمیت قصهش خیلی فرق میکنه، خیلی متفاوته. خیلی از احکام شرعی وقتی حاکمیت اسلامی هست با زمانی که حاکمیت اسلامی نیست متفاوته با هم دیگه، حکمش اصلا فرق میکنه از نظر شرعی، نگاه و رفتار و احساس مؤمنین هم در هر زمانی متناسب با اون زمان باید باشه. من و شما باید الان آماده بشیم برای برخورداری از امام مقتدر معصوم، نه امام مظلوم معصوم. اگه این آمادگی رو نداشته باشیم، پس فردا امام زمان ارواح الفدا رو تحمل نمیتونیم بکنیم، پس میزنیم یه دفعه. خب این روایت هست، میفرماید این اتفاق خواهد افتاد برای بعضیا. تحلیل بنده که نیست، که من دارم عرض میکنم این وضعیتی است که پیش میاد اصلا و قابل پیش بینی هم هست، الان هم قابل پیشگیریه. پیامبر گرامی اسلام قبل از اینکه استقرار پیدا بکنه اسلام، با بعد از اینکه استقرار پیدا بکنه اسلام، رفتارهاشون در ارتباط با برخی از موضوعات چقدر فرق داشت؟ یه نمونهشو بازم ذکر بکنم. اونجایی که پیامبر گرامی اسلام تبلیغ علنی رو شروع کردن بعد از 2 سال، که بعضی ها میگن اصلا تو اون 2 سال قبل تبلیغ نمی کردن رسول خدا، اون کسانی میشنیدن ایمان می آوردن. بعضی ها میگن تبلیغ مخفیانه بوده، بعضی میگن نه اصلا تبلیغ نبوده، زیاد مأمور نبودن به ابلاغ. به هر حال از کی عملیات آغاز شد؟ فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. فاستع یعنی ابلاغ کن، ابلاغ توأم با دعواست، یعنی دعوا هم شد پاش وایسا دیگه مهم نیست. و اعرض عن المشرکین یعنی ابلاغی که ممکنه موجب اختلاف هم بشه اشکال نداره، شروع کن. انا کفیناک المستهزئین، ما مستهزئین رو از سر راه تو بر میداریم. تو اون 2 سال کسانی آماده شده بودن پیغمبر اکرم رو مسخره بکنن، چون فهمیده بودن خب دیگه اینا استهزاهاشون به اوج میرسید. 5 نفری حدودن بودن، 5 یا 7 نفر. بلا فاصله بعد از تبلیغ عمومی پیامبر اینها اومدن استهزاءشون رو ادامه بدن، تمامشون در 1 روز با معجزه الهی نابود شدن به بدترین وضعیت، که حتی بعضیشون هنگام مرگ میگفتن خدای پیامبر ما رو داره میکشه و بعد کشته میشدن. یکی مار زد، یکی سنگ اومد رو سرش، یکی چیزی شد. انا کفیناک المستهزئین. بعد تازه ادامه رفتار پیامبر گرامی اسلام با مستهزئین چگونه بود؟ می اومدن شکمبه شطور می ریختن سر رسول خدا، پیامبر گرامی اسلام چجوری برخورد می کردن؟ بعد سنگ به پیغمبر اکرم می زدن، چجوری برخورد می کردن؟ خاکستر می ریختن، چجوری برخورد می کردن؟ گله می کردن در ارتباط با شکمبه شطور خالی کردن. حمزه سید الشهدا به دستور ابو طالب اومد رفت همین رفتار رو با مشرکین انجام داد، مقتدرانه برخورد کرد از سر گلای مندی رسول خدا که فرمود آخه شما چجور فامیلایی هستید که دفاع نمی کنید از من. ولی بعد از فتح مکه رفتار پیغمبر با مستهزئین چگونه بود؟ فرمود ابو سفیان رو بخشیدم، وحشی غلام ابو سفیان رو، غلام هند جگرخوار رو بخشیدم، هند جگرخوار رو بخشیدن، همه رو بخشیدن. فرمود اون 1-2 نفری که شعر میخوندن حجب میکردن پیغمبر رو به خانه کعبه آویخته شدن، گردنشون رو بزنید. دیگه اون برخوردهای مسالمت آمیز روز اول نیست، اونا برای اتمام حجت بود. الان قصه خیلی فرق میکنه. یه بار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با تظاهرات علیه نظام سخنرانی فرمودن، سخنرانی خیلی عجیب و غریب، که فرمودن خروج علیه حاکمیت اسلامی، محارب، از یک کلماتی استفاده کردن که هنوزم توضیحش برای مبلغین انقلاب که تعدادشون هم زیاد نیست دشواره. حاکمیت اسلامی برقرار شد و کسی حق اعتراض، نه حق اعتراض به مسئولین، یه مسئولی خطا کرده اعتراض بکنی، اون بحثش علیه نظام اسلامی، علیه حاکمیت دینی کسی اعتراض بکنه. حکمش چیه تو اسلام؟ خیلی واضحه، آنن مفسد فعل عرض اعلام میشه. سخنرانی حضرت امام رو در این باره ببینید، نه اسلام دین نازنینیه، بذار حالا اونم دیگه. تازه الان فضا فضای قربته، هنوز حاکمیت کامل نشده، ما باید آماده باشیم برای وارد شدن تو فضاهای جدید. اینا هم نمونه هایی بود که من عرض بکنم برای ادامه دادن بحث قبل خودمون. بنده تصورم این استش که بسیاری از نیروهای مذهبی و متدین درس اخلاقهایی که دریافت میکنن درس اخلاقهای قبل از انقلابه. این خیلی خطرناکه. یعنی اگر شما یه درس اخلاقی رو دیدید که آقا زمان رژیم طاغوت هم اگه بخواستن درس اخلاق بگن همینا رو میگفتن، اون درس اخلاق امروز نیست. یه آدم مذهبی مهماتش چیه امروز؟ دیروز مهماتش چی بود؟ معاصیش امروز چیه؟ دیروز معاصیش چی بود؟ پرهیزها و زهدهای دیروزش چی بود؟ پرهیزها و زهدهای امروزش چیه؟ چقدر فرق میکنین با هم دیگه؟ مثلا فضا متفاوت شده، وظایف هم متفاوت میشه. بنده تصورم این استش که بله ما نظام اسلامی رو تشکیل دادیم، اما مباحث اخلاقی مورد نیاز خودمون، مباحث دینی مورد نیاز خودمون رو که در این نظام، ما الان در این حاکمیت اسلامی، در این موقعیتی که نسبت به جهان داریم، نسبت به جهان اسلام داریم، نمیشناسیم. که آقا قصه متفاوت شده، تو مسئولیت دیگه فرق میکنه، و الان باید خودتو مسئول بدونی، مسئول خیلی از اتفاقات جهان اسلام باید بدونی. تو باید نسبت به تمام اتفاقات منطقه احساس مسئولیت بکنی و نسبت به همه اونا تکلیف خودتو مشخص بکنی. الان واقعا یه بچه مذهبی متدین هیئتی، نه خب بگید دیگه، برای من توضیح بدید این با چی تقربه به خدا پیدا میکنه؟ چه کارهای خوبی رو انجام بده؟ هیچ خاصیتی نخواهد داشت. برو 100 تا روایت بیار برای ثواب اون کار. بابا اون روایت مال الان نیست، الان یه کار دیگه باید بکنی. وقتی شما یه شبی خونتون تنها بودید، بعد با خانواده تصمیم گرفتید یه زیارت بری، بعد خودت یه روز صبحی تصمیم گرفتی بری یک مثلا کاری عبادی انجام بدی، بعد هفته بعدش هم بازم تصمیم گرفتی بری یه کار زیارتی معنوی انجام بدی، بعدش هم هفته بعدش تصمیم گرفتی برای خودت یه برنامه خودسازی بریزی، فکر نکن تو آدمی، پس جامعت چی میشن؟ تو الان عیالوار شدی. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. آیا آخر سوره آل عمران مؤمنین صبر کنید، اون وظیفه تک تکتونه، حالا با هم صبر کنید. الان شما بفرمایید با هم صبر کنید، چجوری با هم صبر کردید؟ تک تکتون خودتون شازده بچه خوبی بودید. خب اون که مال کلمه اول بود، صابروش کو؟ کانون، یه کانون فرنگی را انداختی بردی جمع کران، یه حرکت گروهی انجام دادی برای یه کار خوب، چیکار کردی؟ چه خاصیتی داری؟ الان که دیگه زمان دینداری فردی نیست، خودتو میخوای لوس کنی برای خدا، سر خدا را میخوای کلا بذاری، اینجوری میخوای هوای نفس خودتو ارضا کنی تو قالب دینداری، فکر میکنی سر خدا کلا میده. از حسن تصادف این حرف ما یک کمی ارتباط پیدا کرد با فرمایش آقا که در این سال فرهنگ فرمودن نیروهای انقلابی مؤمن کارهای فرهنگی که این برنامه انجام میدن با قوت انجام بدن. اینا خیلی خوبه. ببینید این همونو من دارم میگم. الان تو این کار نباشی هیچ کاره ای، نور نداری، کجا میخوای بری نور جمع کنی برای خودت؟ و رابطو، رابطو تعبیر فارسی بسیار مناسبش یه کلمه ایست که تازه تو فارسی هم راه افتاده، همافزایی کنید، توانایی های خودتون رو به اشتراک بگذارید، عرضه های خودتون رو وسط بگذارید، با هم شروع بکنید کار کردن. تازه نقطه ضعف های شما مشخص میشه. اصلا توی نظام اسلامی خودسازی فردی معنا نداره، این خودخواهی فردیه. نه ما داریم خودمونو میسازیم، فردی داریم کار میکنیم خودمونو میسازیم، شما داری خودخواهی فردی میفرمایید، نه خودسازی فردی. الان خودسازید به اینه که با 4 تا جوان دیگه شروع کن به کار کردن، نقطه ضعفات رو بیاد، سه صدرت افزایش پیدا کنه، تواضعت معلوم بشه، انعطاف پذیری و انتقاد پذیریت معلوم بشه. الان فضیلت در تو این نیست که انتقاد بهت کردن بپذیری، فضیلت در اینه که انتقاد برادر دینی تو به خودت بگیری، بگی عیب اون نبود، عیب من بود، خوبی خودتو به برادر دینیت بدی. الان درس اخلاق دادن به چیه؟ یعنی کدوم فضیلت رو باید توصیه کرد؟ فضا عوض شده. یه زمانی شما هیئت رو مینداختی برای حفظ حداقل دین و انشالله مقدمه ای باشی برای تحقق حد اکثر دین، الان باید هیئت رو بندازی برای تحقق حد اکثر دین. اصلا بحث حداقل دیگه ما اصلا نداریم، و حفظ دین از انحرافات احتمالی که همینجور از چپ و راست داره میاد. یه زمانی باید فضای، یعنی یه هیئتی رو مثلا راه مینداختی تا این بو و عطر هیئت توی شهر استشمام بشه، الان باید هیئت را بندازی تا هیئت‌های ناسالم جلوشون گرفته بشه. اصلا بحث استشمام عطر هیئت نیست، کاملا متفاوت شده. زمان جنگ بچه‌ها آماده می‌شدن برای اینکه در راه خدا جون بدن، خیلی فرق کرده بود با قبل از انقلاب، که یه بچه مذهبی می‌شد دیگه جون لازم نبود بده. بعد یه دفعه زمان جنگ خیلی جدی شد، همه چی تغییر کرد، چهرش دیگه کسی اون زمان بچه خوبی می‌شد نمی‌رفت جبه، خودش خجالت می‌کشید، میگه من چیکاره عالمم، من چی؟ معناش چی؟ من دارم دروغ میگم. خب الان چی کار کنی داری دروغ میگی؟ چی کار کنی داری راست میگی؟ الان شماها چه تلاش هایی در ارتباط با اوضاع فرهنگی در کشور، در منطقه، مسئولیت های دیگه ای که دارید؟ من وقتی این جریان های انتحاری رو میبینم، میبینم اینا کار فرهنگی شده روشون. این دیگه یه جریانه، حداقل تو این بدنه، تو صف، نمیشه بگی جریان سیاسیه، نمیشه بگی جریان مادیه و پولیه، این همون نقصه های کار فرهنگی ماست. مناسبات در یک روستا مناسبات بسیار محدودیه، مناسبات در یک شهر خیلی گسترده تر میشه، خیلی متفاوت میشه. شما در یک تشکیلات اسلامی چه اخلاق و آدابی رو باید رعایت بکنید؟ مثلا خیلی متفاوته. گاهی از اوقات بی تدبیری کردن عین بی تقواییه. آقا بی به تقواش چی کار داری؟ بلد نبود خوب برنامه‌ریزی بکنه. عزیز من، شما هنوز تو عصر قجر داری زندگی میکنی. الان مصداق تقوا خوب برنامه‌ریزی کردنه. هی میخوایی نماز شب بخونی برای من؟ فلانی بچه خوبی، روابط اومش خوب نیست، فلانی بچه خوبی، جوش میاره زودی نم. خب این بیتقواییه بابا، بیتقواییه الان مال جوش آوردن جاییست که نباید جوش بیاری. نه بیتقوایی نکرده، مگر اصلا هرزگی کرده، عرق خورده؟ ای بابا، تو هم که اصلا نمیخوای تغییر پیدا کنی،
همون اخلاقی که زمان طاغوت رو میخوای برداری. الان مصداق بی‌تقوایی چیه؟ خب من خبر نداشتم. خب الان یکی از مصادیق بی‌تقوایی بی‌خبریه. تو چرا خبر نداشتی؟ آقا دیگه دین جدید داری میاری یا بی‌خبری دیگه؟ بی‌تقوایی که نیست، چه ربطی داره؟ آقا پس چی گفتن که سه بار نری نماز جمعه منافق میشی؟ پس چی گفتن؟ پس نماز جمعه نرفتی گوش بده از تلویزیون. باید بدونی چی به چیه، مسائل روز جامعه رو باید بدونی. اینا مصداق تقواست. این کسی درس اخلاق میخواد بگه، بگه آقا بیخبر نباشا. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. این هم تحلیل بنده نیست. بنده تصور میکنم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل آیه 200 سوره آل عمران قوی ترین بحثای اجتماعی خودشون رو مطرح کردن. نه اینکه شما بگید من دارم از این آیه این استفاده رو میکنم. ما علامه طباطبایی قبل از انقلاب هم بوده، ولی میدونه این آیه از اون آیات عجیب و غریب اجتماعیه که تو همین آیه علیه دموکراسی حرف میزنه. تو همین آیه اصلا شما الان امروز برید تفسیر این آیه رو بخونی فکر میکنید ایشون داره جمهوری اسلامی ایران رو تبیین میکنه. اصلا همین سالهای بعد از انقلاب اینا رو نوشتن. خیلی جلوه علامه. ما در شرایط خاصی قرار داریم، متناسب با شرایط خاص زمانه خودمون رشد نکردیم. جلسات قبل چی میگفتیم که بحث به اینجا رسید؟ این بود که ما باید دشمن رو براش ارزش قائل نشیم و تمام مشکلاتمون رو ناشی از عدم رشد خودمون بدونیم. دیگه در این باره زیاد صحبت کردیم. واقعا قرآن کریم رو وقتی نگاه میکنی، شجره خبیثه که ریشش تو زمین نیست، کف روی آب، لانه عنکبوت، کید موهن، نمیدونم هر چی شما بگی، خداوند متعال به اونا نسبت میده که دلالت بر ضعف جبهه باطل میکنه. ان الباطل کان ذهوق، اصلا عددی حساب نمیکنه. بابا تو روز روشنی آیه های قرآن صریح نص آیه قرآن داره به ما میگه دشمن تو عددی نیست، تو غلطی نمیتونه بکنه. پس آقا چرا ما رو داره اذیت میکنه؟ بابا این ضعف خودته. تو اصلا ضعف نداشته باشی، قوت داشته باشی، خدا اصلا چی کار میکنه برات بماند؟ ملائکه‌شو میفرسته، نصرتشو میفرسته دنبال شما، اصلا نابود میکنه کفار رو برای شما. معلوم میشه تو یه ذره منو نجنبیدی. آقا من باید بجنبم، من باید چی کار کنم؟ هیچی، وظایف و تکالیف و اخلاقیات و نکاتی که امروز باید بفهمی اونا رو اجرا کن، اونا رو به دست بیار. با تقوا بیان تو عرصه اقتصاد چی کار میکنن؟ چند درصد بچه مذهبی ها اصلا این انگیزه رو دارن که برن از طریق مشروع پولدار بشن، قدرت مالی بگیرن؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فداش بشن 25 سال خانه نشین شد، شد بزرگ باغدار مدینه. یه لحظه بیکار نشست و خدا کمکش کرد. خدا کمکش کرد. تو رفتی کار اقتصادی بکنی خدا کمکت نکرد؟ آقا مگه تو کار اقتصادی هم خدا کمک میکنه؟ ما فکرم خدا روش های دیگه کمک میکنه، در جنگ و دفاع مقدس و اینا. نه عزیز من، شما درست نگاه نمیکنی. اینو یک سوال معنوی میدونی که بری بپرسی من چیکار کنم برای نماز شب بیدار بشم؟ اینو یک سوال معنوی نمیدونی که من چیکار کنم در کسب درآمد موفق باشم؟ اینو سوال معنوی نمیدونی؟ چون وقتی میخوای درآمد داشته باشی به خاطر خدا که نمیخوای درآمد داشته باشی، که میگی این ربطی به خدا نداره. همه هم که میخوان درس بخونن مدیر کل بشن، مفتکی پولدار بشن، پولا بیاد زیر دستشون. عزیز من، اصلا اگر لازم بود برای پولدار شدن درس نخونی، درس نخون، برو تو بازار. همه درس ها رو نباید مدرک درسی براش گرفت که این همه استعدادهای ما رفته اونجا دپو شده همون جوری. هیچ که حاضر نیست کار بکنه، هیچ که حاضر نیست تجارت کنه، هیچ که حاضر نیست ریسک بکنه. یعنی غالبا نمیتونن نمیکنن این کار رو. من حالا اقتصاد و تجارت و تولید دانش بنیاد رو نمیگم، اون کسی که رفت دانشمند شد و دانش خودش رو در جهت تولید ثروت به کار گرفت، اون که تاج سر ماست. این قدرت ها رو باید داشت. بنده یه جایی صبح ها دارم صحبت میکنم، نقشه کشیدم انشالله در روزهای آینده یه روایتی رو بخونم، دارم مقدمه چی میکنم انشالله توفیق بشه. هنوز امروز تو مقدمه اولش گیر کرده بودیم، بعد از جلسه این نفر گفت آقا من تو روایات کار کردم دنیا خیلی مذمت شده، شما چرا اینجوری صحبت میکنم؟ بابا ما هنوز یواش هنوز نرفتیم جلو، بذار بریم جلو، ما هم داریم روایت میگیم دیگه. اون روایتی که میخوام چند روز دیگه انشالله پس از آمادگی کامل مخاطبان محترم بگم اینه که در روایت میفرماد فقر عقل آدمو کم میکنه، فهم انسان رو کم میکنه. تو چرا به فقر تم میدی؟ هم فقط از روایت الفقر و فخری رو یاد گرفتی؟ یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من تجارت رو میخوام بذارم کنار. فرمود حق گفتی من بازنشسته شدم، پیر شدم، خسته شدم. فرمود نباید تجارت رو بذاری کنار، تجارت رو بذاری کنار عقلت کم میشه. تجارت میگردم تولیدم نمیکرد. برو باغدار بشو، باغ تو بیان قصب بکنن، رنج مادرت از زهرا رو بفهمی. توی عوالم دیگه هم میشه سیر کرد. اهل تشکیلات بودن، اهل تولید بودن، اهل کار فرهنگی بودن. حالا ما تصادفا خدا شده، من نمیخوام مطابق بکنم صحبتهای خودم و با فرمایش آقا برای نام سال که فرمودن با عزم ملی، من یادم میفته وسط صحبت اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی. حالا شما مدیر نیستی، با روحیه جهادی، با اون عزم که میتونی داشته باشی. بابا اینا رو دین خودت بدون. دین امروز اینه، دین امروز این نیستش که سرتو بندازی پایین بری مسجد برگردی آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه، مامانت هم هر روز بگه کنار دیوار برو بچه عزیزم. باید بری تو میدون، اینا ارزشه. نمی کنی این کارا رو، جهاد نکردی. نمی کنی تقرب پیدا نکردی. نمی کنی نور نداری. نمی کنی همون کسی هستی که تو وسط راه اومدی انگار اومدی که فقط آدرس بدی که اینجا رو بزنی. ولایت هنوز قدرت خودش رو نکرده به خاطر ماها، به خاطر ماها. آقا یه اشاره کرد دیگه، تکثیر نسل، فهمیدی؟ این شرایط ماست. دشمن به خدا قسم عددی نیست، ما همه چی داریم، ما واقعا اصلا فوق‌العاده ایم. زمان دفاع مقدس بعضی از این پیرمردای باصفا یه حرف قشنگی می‌زدن، می‌گفتن که آقا ما هم ببرید جبهه، می‌گفتیم بابا جون عزیز من تو جون نداری که، می‌گفت ما رو بذارید تو گونی بذارید جلو. الان یه جوری شده که بعضی از جوونامون به درد گونی می‌خورن. یعنی تو بگو آقا تو سایت می‌تونی اداره بکنی؟ نه. سایت چیه؟ سایت هسته‌ای؟ نه بابا، سایت کامپیوتر، سایت تو اینترنت هست. آقا تو مثلا چی؟ با وبلاگ خودت چجوری میتونی ارتباط بگیری؟ بگی یه چیزی بگی تو این فضا، اینقدر استفاده کن بیان ببندن اینترنت رو، بگن بابا اینا اسلامشون رو بردن تو سراسر جهان. مطالعه بکن، مطالعه سبک زندگی همون واقعا خدا شاهده ایراد داره، واقعا ایراد داره. اینا تقوای امروزه، اینا اون رشدیست که ما باید پیدا بکنیم، اینا اون ارزه هاییست که ما خدا شاهده نداریم. باید باور کنیم جهاد رو، باور کنیم جهاد رو، باور کنیم زندگی مجاهدانه رو. جاهدو فالله حق جهاده، حق جهاد الهی رو باید به جا بیاری، نه اونقدر که دلت میخواد جهاد کنی، اونقدر که خدا شایسته است که براش بدویی، بمیری، خسته نشی، اونقدر باید این کار رو انجام بدی. اگر این کار رو نکنیم ضعیف موندیم دیگه، حالا در حد یک تذکار و یک برانگیختن انگیزه و یک توجه دادنی صحبت امشب ما به سر رسید. و دوست داشتم تو این بخش تقسیم بکنم به چهار بخش. یکی به رابطه خودت با خدا. رابطه خودت با خدا رو باید ارتقا ببخشی. سطحش چقدر بوده رابطه تو با خدا؟ سطحش رو باید افزایش بدی. حالا اینو میشه در موردش جداگانه صحبت کرد. آدم میتونه هر لحظه رابطه خودش رو با خدا افزایش بده. مقام معظم رهبری درباره حضرت امام میفرمودن آدم میفهمید بعد از هر ماه رمضانی حضرت امام متفاوت شده با قبل از اون. امامی که اوج قله بود متفاوت میشد دیگه چی میشد؟ رابطه خودت رو با خدا باید تحول بدی به حدی که نگاه میکنی به گذشته خودت بگی اصلا من پارسال خداشناس نبودم. آقا ما چند سالیه چند دههیه همونجوری خداشناسیم دیگه. تو خیلی معرکه ای دیگه، اصلا باید این مار هست میذارن تو الکل، میذارن تو شیشه برای اینکه بمونه نگرش دارن به همه نشون بدن، تو هم باید همینجوری گذاشت اینجوری لای جرز. رابطهش چند وقته که با خدا در همون سطح باقی مونده؟ این یک بحث، اینو باید تحول بدی. رابطه تو با اولیاء خدا باید تحول پیدا بکنه. رابطت با اهل بیت اصلاح و طهارت باید تغییر پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه، باید تغییر پیدا کنه. هر چی بوده بوده، خوب بوده، خب الحمدلله. خب حالا الان چی میگی؟ چه حرفی داری برای گفتن؟ میتونه این اتفاق بیفته، چرا نباید بیفته؟ رابطه تو با مردم، با دیگرانی که از قبیله تو نیستن چگونه باید باشه؟ اونها رو باید از دست جنایتکارای صهیونیست نجات بدی، باید گناهکارا رو از دست صهیونیستا نجات بدی. صهیونیستا نباید بیان تو گناهکارا پایگاه بزنن، اونا رو جذب به خودشون بکنن. تو گناهکارا رو باید بری اینور، تو مردم عوام رو باید بری اینور اگر از خواصی. من عوام رو باید بری اینور، هنرش رو باید داشته باشی، بیانش رو باید داشته باشی، کلامش رو باید داشته باشی، کار باید بکنی. الان بعضی از این امکانات سرویس های اینترنتی که رو موبایل اومده فرصت عجیبی رو ایجاد کرده برای اینکه گروه هایی درست کنین تو فامیل، تو آشناها، تو گروه های صنفی، همه رو بکشون جارو بکنی بری اینور، روشن کنی، بیکار نباش. بیکار باشی خدا شاهد گاهی از اوقات بیکاری خیانت به اهل بیت اصلاح و طهارته. از امام کاظم علیه السلام پرسید چرا دوستان شما زود خودشون رو لو میدن؟ فرمود به خاطر شدت محبتشون نمیتونن تحمل کنن، باید بگن. در یک روایتی هست که پرسیدن آقا انما بله ان امرنا صعب مستصعب، یعنی چی؟ امر ما سخته، هر کسی نمیتونه تحملش بکنه، هیچ کس نمیتونه تحملش بکنه، از خوبان نمیتونن تحملش بکنن. در روایت فرمود تحملش نمی کنن، یعنی اینکه نمیتونن نگرش دارن، منتقل میکنن به دیگران. از این زاویه تفسیر فرمودن روایت رو در روایت دیگری، منتقلش میکنن به دیگران. تمومش. ما چی میخواستیم دیگه؟ ما دیگه چی میخواستیم؟ تمومه. تون تون وقت بگذار، یاد بگیر، یاد بگیر، یاد بگیر، برو بگو، برو بگو، برو بگو. الان جلسه قبل یه روایتی رو من میخوندم، پیامبر گرامیستون در سخنرانیشون میفهمیدن خیری نیست در کسی جز یه کسی که میفهمه و میگه و یه کسی که میشنوه و میفهمه، دیگه تو بقیه خیری نیست. یا باید بفهمی و بگی یا بشنوی و بفهمی. بیکار نباش، هرزگی نکن، وقت تو بتالت سپری نکن. نگو من طلبه نیستم یا چی نیستم یا چی نیستم. فکر نکنید اینا، خدا برکت میده، خدا اثر میده. ان تنصر الله ینصرکم. به خدا ما خیلی بیکاریم. رابطمون رو با عموم مردم باید تحول بدیم. بعد رابطمون رو با خوبان، رفقای خودمون، همگروه های خودمون باید متحول کنیم. اصلا باید عوض بشیم. ما بعضی وقتا به اون بر میخوره رفتارمون رو تغییر بدیم، تغییر بده کنیم، تکاملش بدیم. در هر کدوم از این بخش ها ما نیاز به تحول و تکامل داریم، به عهده ماست. به عهده دوستان طلبه است که برن یه بار دیگه برگردن قرآن رو بخونن، برگردن نهج البلاغه رو بخونن، برگردن کلمات اهل بیت استاد طهارت رو بخونن به نیت برداشتن نیاز امروز. خدا شاهد حرف تازه میبینید. پارسال خوندی، اون پارسال دیگه به درد نمیخوره، امسال باید بری بخونی. نگو من اونا رو خوندم همه رو مطالبش رو دارم میخوای بهت بگم، نه الان تو رو بخون، یه دفعه میبینی عجب چه نکات تازه‌ای. کلمات خدا و اهل بیت استاد طهارت بعدش اینجوری هن، این خاصیت رو دارن. یک زندگی مجاهدانه و متفاوت. اشاره بگیر، اگه اشاره نگیری آقات نمیاد. آقای ما، مولای ما میاد با اشاره جهان رو اداره میکنه. آقا با اشاره که نمیگیرن، چرا؟ یه عده اشاره بگیر میان باهاش، اون 313 نفر از این جنس هم. شما مطمئن باش ما بچه حزب اللهی هامون اشاره آقا رو نمیگیرن، مطمئن باش، خیلی راحت باش. بگذاریم بریم مدینه. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هرچی اشاره کرد کسی نگرفت، زجه زد کسی نگرفت، اومد وسط میدان کسی نگرفت. آخرین مبارزش این بود، صدا زد علی جان منو شب مخفیانه به خاک بسپار، این دیگه آخرین تلاشیه که من میتونم انجام بدم در خدمت رسوایی باطل. از همه وجودش استفاده کرد. خب الان من یک تابوت نحیفی دارم در دست تو، این رو مخفیانه به خاک بسپار، بذار فردا از هم سوال کنن فاطمه کجا دفن شد. همین، بذار از هم سوال. امیرالمؤمنین شب مخفیانه فاطمه شو به خاک سپرد. اونا میخواستن همین آخرین رمق فاطمه زهرا رو هم بگیرن، بیل و کلنگ آوردن افتادن به جان قبرستان بقیه. وقت امیر المؤمنینی که در حادثه در و دیوار عمامه زرد به سر نبسته بود و شمشیر به کمر نبسته بود، آمد عمامه زرد به سر بست و شمشیر و آخته آورد، فرمود خونتون رو روی زمین خواهم ریخت، زمین رو با خونتون سیراب میکنم، یک نیش کلنگ دیگه اگه بخواید به زمین بزنید به قصد پیدا کردن قبر فاطمه من، شما دیگه هرگز این لیاقت رو ندارید. شاید یه همچی شبی بوده. آره امشب بریم علی رو کمک کنیم داره قبرستان بقی رو میکنه. چه دلی. امیرالمومنین فرد عادی نبود، من دارم برای یه فرد عادی میگم. یه غم بزرگی به یه کسی وارد شد، او رو وادارش کنید کار بکنه، تو کار کردن مشغول بشه، وسط بیل زدن عشق بریزه، وسط کلنگ زدن عشق بریزه. ده ها شبه قبر علی ابن ابی طالب امشب تو قبرستان بقی درست کرد. چه حالی داره اون لحظه ها امیرالمومنین؟ عشق میریزه و بیل ها رو به زمین میکوبه. ای زمین که فاطمه منو از من گرفت. ده ها شبه قبر درست کرد، امیرالمومنین امشب تا صبح مشغوله. بلکه این رنج های امیرالمومنین کاهش پیدا بکنه. لا اله الا الله. خدایا با بچه های پیغمبر چی کار میکنن؟ عزیزترین دختر دلبندش باید قبرش مخفی باشه، عزیزترین پسر دلبندش باید بدنش روی زمین اوریان بی کفن بی سر سه روز و سه شب. چقدر دشمنی، چقدر دشمنی. یه گوشه ای من ببرمتون، خیلی جای ویژه‌ای هست. تصور کنید یه دختر 4 ساله تو مدینه، زینب کبرا، دخترها از فردا، مردا، زنها میان هی یه نوازشی میکنن. خانم جون زینب، مادر تو دیشب خدا کجا به خواهی سپرده؟ زینب از الان باید یاد بگیره دخترم به کسی نگیره، از الان، از 4 سالگی. دختر بچه 4 ساله دوست داره هر چی داره بگه، به همه بگه، دوست داره با صدای بلند بگه. از الان باید هیچی نگه، از الان تا آخر عمرش وقتی حسین میخواست خدا حافظی بکنه، لحظه آخر عمر زینب بود دیگه. زینبم تو که بلدی هیچی نگی دنبال من رفتن، شیون نزنی. زینبم این آخرین بار از میدان میروم، در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن. گفت برو حسینم، بلدم هیچی نگم، برو عزیز دلم، بلدم هیچی نگم. من مادرم و جلو چشمم زدن هیچی نگفتم. من از بچگی یاد گرفتم هیچی نگم. برو حسینم، برو حسینم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان، ما رو در خط مقدم جهاد ثابت قدم بدار. بهترین اقداماتی که تو صلاح میدونی برای ما و جامعه ما، توفیقش رو به ما عنایت بفرما، فهمش رو به ما الهام بگردان. قلیل توسلات و حرکات ما خدایا به کرمت قبول بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های آی.